سخنرانی استاد پناهیان مسیر پیاده روی نجف تا کربلا عمود 1120 موکب خدام الحسین علیه السلام 4095.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب شما طبیعتاً ارزش خدمتگزاری برای زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خبر دارید. اولا زمینه این حماسه با عظمت رو همین خدمت‌ها فراهم می‌کنن. اگر موکبداران عراقی نبودن، اگر این خدماتی که در این راه ارائه میشه با زیبایی با محبت نبود، به هیچ وجه حماسه زیارت اربعین اینقدر شکوه پیدا نمی‌کرد. اون کسانی که با اخلاص اومدن کنار جاده‌ها و این خدمات رو ارائه دادن، دلها رو بردن، دلهای کسانی که آمادگی نداشتن رو بهشون آمادگی فراوان دادن، اینها تو این زمینه علمدار هستن و گمنام هم هستن. اقل قاعده کسی اونها رو نمیشناسه. الان ما یک حرکت ده ها میلیونی داریم میبینیم، اما کیا بودن که این حرکت رو شروع کردن دقیق معلوم نیست. تو دنیا نمیتونن مدال بهشون بدن. کماکان همون اخلاص، همون محبت، همون ایثارگری در حرکت اربعین نیاز هست. اینجور نیست که قدیما نیاز به اخلاص و محبت و ایثار بوده، الان دیگه نیاز نیست میدیم ادارجات مثلا بیان خدمات ارائه بدن. نه، کماکان اصلا خدا خوشش نمیاد که خدمات به زائرین چیزی جدای از جنس زیارت باشه، چیزی جدای از جنس همون پیاده روی باشه. خدا دوست داره این فضا به این ترتیب شکل بگیره که شاهدید. خب خیلی باعث خوشبختی است به ما خدا توفیق بده ما هم بیاییم در اداد خدمتگزاران به ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیریم. از نظر عقلی بخوایم محاسبه کنیم، خیلی کار ارزشمندیه. ارزشمندتر از خود اصل پیاده روی و رفتن برای زیارت، چون اینها زمینه ساز میشن، اینها جاده صاف کن میشن و تمهید میکنن تا دیگران بتونن بیان. اما از نظر تاریخی اگر بخوایم بررسی بکنیم، من قصه های تاریخی که تو ذهنم میاد برای خدمت به عزادار از رسول خدا به ذهنم میرسه، ابتدا که وقتی جعفر طیار به شهادت رسید، رسول خدا آمدن خانه ایشون، زن و بچه گریه میکردن، خانمه های بنی هاشم رو هم رسول خدا صدا زدن اومدن، دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها در این عزاداری مشارکت میکردن. بعد حضرت نفرمودن که گریه نکنید، جزع نکنید، چون گریه و جزع برای رفتگان مکروه شدیدن. فرمودن برای کسی مثل جعفر طیار باید هم اینجور گریه کرد. خب دیگه عزاداری یه رونق دیگه ای پیدا کرد. اینها قبل از حمزه سید و شهداست یا جدای از اون، حالا کاری با داستان حمزه سید و شهدا نداره این ماجرا. بعد حضرت دستور دادن که برای خانواده جعفر طیار و زنهای بنی هاشم و زنهای مدینه که دارن عزاداری میکنن چند روزی غذا درست کنید، اینا وقتشون صرف غذا درست کردن نشه تا بتونن به عزاداری بپردازن. حالا شما نگاه بکنید سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا و عزاداری ایشون، حضرت جعفر کجا. حضرت جعفر هم عزیز، ولی بالاخره ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقام ویژه‌ای دارن. داستان دیگه‌ای که میتونم از غذا درست کردن و خدمت کردن به عزادار بگم از امام سجاد علیه السلام هست. وقتی موسم عزاداری میشد، زنهای بنی هاشم، زنهای مدینه شروع میکردن به عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آقا امام سجاد علیه السلام غلامانشون دستور میداد خدمت این زائران، این عزاداران رو انجام بدن، غذا براشون درست بکنن که دیگه اونها فقط مشغول عزاداری باشن، غذاشون رو دیگران بپزن. این رسماً سنتی است که اجرا می شده و سیره ای است که در معصومین ما سراغ داریم. درباره اصل ارزش این کار هیچ تردیدی نباید کرد، درباره عظمت این کار هیچ تردیدی نباید کرد. اینکه هر یک قدمی که این زائرا برمی‌دارن واقعاً یک حج و یک عمر بهشون میدن، شما دارید از اینا پذیرایی میکنید. شما یه نگاه معنوی عمیق داشته باشید، هم به کار خودتون هم به کار اونا. اگه به کار خودتون نگاه معنوی عمیق داشته باشید، خیلی از خدا ممنون میشید، خیلی از خدا متشکر میشید، خیلی متواضع میشید. یه نفر بیاد یه دفعه یه محبت خیلی بزرگ به شما بکنه، شما افتاده حال میشید، میگی که بابا ما شرمنده ایم، اصلا خجالت زده شدیم. شما اگر باور داشته باشید ثواب با عظمت پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله الحسین، حالتون عوض میشه. برای خودتون این ثواب رو اگه باور داشته باشید متواضع تر میشید. برای این زائرا پیاده روی کنندگان اگر این ثواب و قائل باشید، به اونها با محبت تر میشید، باز نسبت به اونها متواضع تر میشید. و واقعا یک دوره عجیب و غریبه. من با خادمانی که برای موسم حج خدمت میکردن به حاجیان خیلی مواجه شدم، اصلا این حال و هوایی که برای زیارت ابا عبدالله الحسین و خدمت به زیارت کنندگان ابا عبدالله الحسین هست تو اون فضا نیست، نمیتونه تولید بشه. خب معلومه دیگه، وقتی که اینجا یک زیارت هزار حج قبول شده باشه که حضرت برمیگردن میفرمان تازه خیلی از حجها قبول نمیشه، ما اینجا داریم میگیم هزار حج قبول شده است، معلومه که حال و هوا باید بره بالا و حال و هوای خیلی عالی باید باشه. خب حالا شما بفرمایید که ما چه آدابی رو خوب رعایت بکنیم. این غذایی که شما درست میکنید برای این زائرین، یا فقط غذا نیست، هر نوع خدمتی، یکی به برق میپردازه، یکی به حراست محیط میپردازه، همه ما اجزاء یک مجموعه هستیم. حالا تو ببخشید من خودم رو قاطی میکنم، حالا شما بگید روزه خونم مثلا داخل آدم حساب بشه، مثلا اینجوری خودم رو قاطی میکنم، فرق نمی کنه چه خدمتی انجام بگیره. اون کسی که برقو داره تنظیم میکنه، خب اگه برقو تنظیم نکنه ممکنه همین مطبخ هم یا برای نان و غذا هم کار مختل بشه. اون کسی که تدارکات راننده است و هر بخش دیگری، باید کار خودمون رو با عظمت حساب کنیم. ابلیس مواظب باشید، حالا به آداب میرسم، مواظب باشید ابلیس وسوسه نکنه شما رو. ابلیس وسوسهش برای شما چیه؟ اینه که حالا حرفا این شیخ رو نمیخواد حالا همش رو قبول کنی. بله مهم هست، نه اینقدر که این آقای داره میگه. ابلیس اینو به شما میگه ها، اینجا بلند شدی بری میگه که حالا یه دفعه ما الان داریم یه خدمتی میکنیم که هزار تا حج قبول شد تو بغل ما نمیندازن که، حالا خوبه ولی نه انقدر. ابلیس مایوس میکنه. یکی از کارهای کلیدی ابلیس یأسه، ایجاد یأس. به شما میگه باور نکن. بعضی وقتا میبینه پس شما بر نمیاد، بیاد مثلا با تعابیر بهتری این یأس رو ایجاد میکنه، میگه که بابا ما پرونده آلوده ای داریم، اینجوری نیستش که حالا با دو روز خدمت کردن که همه چی پاک بشه که. میاد با حرفای خوب خوب اون هدف بد خودش رو دنبال میکنه. مواظبت بکنید هر چقدر ظرف بیاری آش میبری برای خودت، هر چقدر ظرف و ظرفیت بیاری ثواب با خودت میبری به مقدار باورت. یه مثالی رو بزنم، مثال جالبیه. توی یکی از جنگ ها یه نفر دستش قطع شد با شمشیر، جنگ صفین، یه گوشه‌ایش. اومد گفت یا علی دستم قطع شد و به قدرت امیرالمومنین حالا معتقد بود. آقا تو خدا چیکار کنم؟ داشت از درد به خودش میپیچید. حضرت فرمود دست تو بیار. دستشو گرفت توی پارچه‌ای رو دستش گذاشت، بعد یه ذکری خون، بعد فرمود که برو. دستش خوب شد. گو آقا چه ذکری گفتی؟ آقا فرمود تو چی کار داری؟ برو. گو نه چه ذکری گفتی؟ آقا فرمود بابا تو چی کار داری؟ دیگه آقا یه ذکری گفتم. برو. گو نه من اون ذکر رو میخوام، فکر کرد اون ذکره داره کار میکنه. آقا فرمود حالا الان من داستان دقیق یادم نیست، اینجوری که یادمه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم گفتم. گو همین بسم الله الرحمن الرحیم خودمون دست افتاد. فرمود دیگه نمیشه، برو. ببینید اینها مگه بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر کار ازش برمیاد؟ دیگه بر نمیاد. اون هم که بر اومد پس گرفتن. یأس اینه، باورش نمیشه آدم. حالا یه قصه میگم، خیلی قصه قشنگیه. میگفتن یه کاروانی درست شده بود برای حج، یه کسی هم که آدم ساده‌ای بود تو کاروان بود، همیشه گاهی اذیتش میکردن. حالا اون زمان قدیم کاروانها دیگه با اسب و الاغ و قاطر و اینا میرفتن دیگه. داستان مشهوریه این از قدیمی ها، جزء حکایات حج ثبت شده. بعد رفتن و مراسم رو انجام دادن و اومدن و تا برگشتنی اولین منزلگاه اتراق کردن. یعنی دیگه از مدینه چند فرسنگی فاصله گرفته بودن دیگه، اولین جا استراحت کنن بعد دیگه ادامه بدن. گفتن دوباره ایشونو دست بندازیم. برگشتن بهش گفتن که خب تو مهر زدی؟ مهر قبولی؟ چه مهر قبولی؟ نگفته بودید دیگه مناسک و همه رو انجام دادیم دیگه. نه بابا ما الان همه کاغذ داریم، مهر زدیم. گفت یعنی چی؟ کجا باید؟ گفت کنار سنگ، در واقع حجر الاسود، سنگ حجر الاسود نباید گفت، حجر الاسود اونجا خود حضرت مهر میزنن. گفت من که خبر نداشتم که، چرا به من نگفتید؟ بنده خدا باید بری. یعنی این بلند شد رفت. نه نه رو گفت نه نمیشه. بلند شد تو تاریکی برگشت این همه راه. و اینا هم حالا ناراحت شده بودن از این که چرا این بنده خدا رو اذیت کردن، ولی خب دیگه این آتیش رو تو جونش انداخته بودن. رفت و بعد از چند روز برگشت به اینها پیوست و خوشحال و خندون. گفتن چیکار کردی؟ گفت رفتم مهر زدم. کجا مهر زدی؟ گفت رفتم اونجا کنار خانه کعبه. گفتم آقا مهر منو نزدی؟ آقا اومد منو با اسم صدا زد، یک کاغذ بهم داد، مهر زد، گفت بگیر ببر. اینا حالا همه مونده بودن. گاهی از اوقات این خوشباوری در مکتب اهل بیت ها، نه خوشباوری نسبت به هر کسی، خوشباوری نسبت به حرف خدا، خوشباوری نسبت به حرف امام صادق، خیلی فواید داره. گاهی که آدم خوشباور نباشه خیلی صدمه میخوره. مواظب باشید. کار با عظمتیه. در روایت داره با فضیلت تر از زیارت ابا عبدالله حسین نیست، اونم مخصوصا پیاده روی. اینو باور کنی. بعد خدمت به این زائرین ثوابش بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست. اینم باور کنی. اصلا خود به خود کسی مثلا نعوذ بالله دور از شما بی نماز هم باشه میاد تو این فضا دیگه همیشه وضو میگیره. اصلا برای زندگی عادیش هم میگه وضو، من دارم کار مهمی انجام میدم بذار با وضو باشم. خب این بخش اول بحث بنده که خیلی مختصر وقت شما رو نگیرم. بخش دوم آداب این زیارت، آداب این خدمتگزاری عزم خام هست. دو تا نکته بسیار مهم هست که رابطه شما با همدیگه است. شما قطعاً بینتون سوء تفاهم پیش میاد، قطعاً بینتون اختلاف نظر پیش میاد، قطعاً شما فرشته که نیستید، انسانید، بینتون دلخوری پیش میاد، قطعاً بینتون حتی بدرفتاری ممکنه پیش بیاد. آدم دیگه یه دفعه ممکنه بی توجه باشه، پاشو بذاره روی کفش یکی، یه وقت ممکنه اصلا بد اخلاقی بکنه، پاشو بگذاره، خواستید دوتا حرف هم به شما بزنه که این دوتا حرف بعد اصلا نباید این حرف رو بزنه، ولی دلش خواسته زده دیگه، تخلیه شده، حالا خودش هم ناراحتی که این حرف رو زده. قطعا این چیزا بین انسان ها پیش میاد. شما باید بین خودتون رو در حد اعلا با محبت نگه دارید و با ایثار. تمام حرفایی که از خوب بودن شنیدی یا داشتی در مقابل این رابطه ایثارگرانه که با هم دیگه دارید هیچی نیست. تمام حرفای خوبی که تا حالا شنیدی. حضرت موسی بن عمران صدا زد، فکر کنم اعتراضش او رو برانگیخت که این حرفو بزنه. حالا من میگم اعتراض به زبان عامیانه خودم، که خدایا مقام آخرین امت، آخرین پیامبر رو بهم نشون بده، اینقدر تعریفشون رو میکنی، خب ببینم اینا چقدر مقام معنوی دارن. خدا فرمود یا موسی نمیتونی ببینی مقامشون رو، ظرفیت شما اجازه نمیده مقام بره. گفتش که آقا جون، عرضه داشت خدایا هر چقدر میتونم بهم نشون بده. حضرت موسی بن عمران به حد ظرفیتش خدا بهش نشون داد مقام امت آخرین پیامبر، یعنی ماها رو، که مثلا ماها تا چقدر میتونیم بالا بریم. نشون که داد حضرت موسی بیهوش شد. بیهوش که اومد گفت خدایا برای چی اینجوری شدن؟ چه ویژگی مگه دارن امت آخرین پیامبر که به اینجا رسیدن؟ اون وقت خداوند متعال چی فرموده باشه خوبه؟ یه ویژگی فرمود، به خاطر یه ویژگی اینا به اینجا میرسن، اونم ایثاری که بینشون هست. فلسفه این که ما رو دور هم دیگه جمع کردن، عراقی و ایرانی دور هم دیگه جمع کردن، عراقی و ایرانی و پاکستانی و ملل مختلف رو دور هم دیگه جمع کردن، اجرای این خصلت ایثاره. اینو شما وردار، ایثارگری رو در روابط کاریت وردار، هیچ فلسفه کل این ماجرا به هم می‌ریزه. و هر کی تنهایی می اومد سفر دیگه، یه 40 میادگان نمی‌ذاشتن که ما رو دور هم جمع کردن با هم بریم برای چیه؟ یکی از مهمترین فلسفه‌هاش رشد اجتماعی ماست. رشد ما در روابط اجتماعی مونه. حالا این مثال رو شما در این روایت ببینید و فکر نکنید تصادفیه ها، یه نفر داره شما را اذیت میکنه از رفقا، یه نفر ممکنه با شما هماهنگ نباشه، نه، اینا همش کار خداست. یه دفعه شما با یکی هم اتاق میشی، نمیدونم همکار میشی، با یه نفر هم گفتگو میشی و بعد یه نوع هماهنگی های بینتون پیش میاد. اینا همش طراحی خداست، میخواد بین شما رو به هم بزنه، ظرفیت شما رو امتحان کنه. شک نکنید. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا پاشید قیام کنید دیگه، ما هستیم دیگه، شما دنبال 313 تا میگشتید، حالا چند هزار نفریم ما. آقا فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید. گفت نه، حساب کاکا برادر، یعنی چی دست تو جیب هم دیگه بکنید؟ فرمود موقع ظهور من نشده. اون آقایی که ظهور میکنه با هم دیگه این حرفا رو ندارن. خب ببین این خیلی سخته برای ما اجرایش. من میگم حد اقلش رو اجرا کنیم. معلوم میشه این موضوعیت داره برای اهل بیت. حد اقلش چیه؟ حد اقلش اینه که ما با همدیگه با گذشت، با مهربانی، با فداکاری برخورد بکنیم. الگوی این رفتار چیه؟ الگوی این رفتار، رفتار مادرهاست. مادرها بچه هاشون رو بلدن ببخشن. مادرها تو ذهن خودشون بچه هاشون رو توجیه میکنن. میری به مادره میگی بابا پسرت زد، این زد شیشه همسر رو شکست، عمدن سنگ برداشت، این چه بچه در میگه به خدا بچه خوبیه، دیروز برای اون همسر تای کوچه یه دیدی یه دونه ظرف برداشت برد آب کرد سر چشمه آورد، حالا من پدرش رو در میرم، شیطونی کرده ولی دلش پاکه، حتما عصبانی شده. بابا مامان چقدر توجیهش میکنی؟ مامانه دیگه، مامان تا دقیقه 90 توجیه میکنه. بره پای چوبه دار بچهش رو بالای دار ببینه، 10 تا قصر انجام داده، بازم میگه بچه‌م دلش پاک بودا، این رفیقاش خرابش کرده، بازم توجیهش میکنه. بابا بالاخره بچه تو قاتله، کشتنش، تموم شد، رفت، ول کن. به ما الگو دادن دیگه. ما باید روابطمون با همدیگه چجوری باشه؟ آقا از این سفر زیارتی چی گیرتون میاد؟ عالی ترین مکان برای تمرین این ویژگیه که بتونید با همدیگه خوب کار کنید، علارغم همه اختلاف نظرها، علارغم همه سوء تفاهم ها، علارغم همه تفاوت خلقیات توی جنگ یکی از بهترین موقعیت هایی بود که می دیدیم جهاد این اثر رو میگذاره. من روحانی گردان حبیب بودم، اونجا یه بحثی شده بود تو جبهه سر این که شهردار تعیین میکردن برای چادرها، تو کرخه بودیم، همینجوری بیابون بود، منتها چادرها دیگه اینقدر شیک و امکانات اینقدر ترتمیز و اینا نبود. اگه میتونستیم یه بشکه‌ای گیر بیاریم بذاریم برای آب حموم، یه چهار تا هیزم زیرش بگذاریم، دیگه اون تفریح ما بود دیگه، یعنی خیلی کویت شده بود اون زمان. هر جا اوضاع خوب میشد میگفتن کویته، هنوز امارات اینا به بازار نیومده بود، یه خیلی کویت شده بود دیگه، اینجوری نبود که. ولی حالا تو اون شرایط سخت مشکلاتی پیش میومد، یکی از این مشکلات رو بچه‌ها اینجوری حل کرده بودن، شهردار گذاشته بودن برای چادر، این شهردار مأمور بود که ظرفا رو بشوره. ظرف شستن هم کار ساده ای نبود، چون بالاخره منبع آب باید گیر می آوردی و گل و شل، و بعد موقعیت جنگی بود دیگه، کم و بیش نمیشد زیاد امکانات آورد که، نوبتی بود. ما هم روحانی گردان بودیم، بالاخره بچه ها می گفتن که تو باید ایرادای ما رو بگیری، هی دقیقا ما رو تحویل بگیری و تقویت بکنی و بگی به به جهاد در راه خدا اینقدر ثواب داره و اینا. منم میگشتم واقعا دنبال عیبای بچه ها، بینم عیباشون چیه، رون عیبا سخنرانی کنم دیگه، چیکار کنم، بچه ها ناراحت میشدن من فقط تعریف میکردم. یادم افتاد به دوران عملیات فتح المبین. دوران عملیات فتح المبین ما یه دونه ظرف گیر آورده بودیم در یه قابلمه بزرگی بود، این شیبی داشت، تو اون شیبه ما دوغ میریختیم و حالا نون چجوری میشه تو اون دوغ قاطی کرد، یعنی چند سری این کار انجام میشد، نون خشکم از عشایر میومد. خب یه دونه هم قاشق داشتیم، حدود 12 نفر یا 7-8 نفر توی یه سنگرم بودیم، خب بعد این قاشق اینجوری به نوبت هم میرفت، آقا قاشق دهنی اون تو میخوری، اینا دیگه اصلا اینا رو بذار کنار، اونجا بحث حیات و ممات بود. خب بعد ما موقع شستن این ظرف دعوا میشد کی ببره این ظرفو بشوره. من دیدم که این بحثی که دارم برای شما میکنم مال عملیات کرباله 4 و 5، دیدم که مثلا 4 سال پیشش میشد، نمیدونم 61 بود دیگه فتح المبین، 4 سال قبل، آره 4 سال قبلش بچه‌ها دعوا میکردن کی ظرفو ببره بشوره، از دست هم میقاویدن. 4 سال بعد جبهه یه جوری شده، ظرفا میمونه رو زمین، به هم میگن آی نوبت توه دیگه، مگه نوبت تو نیست؟ این چه تغییریه که ایجاد شده؟ بعد ما اومدیم روایت رو از توی کتابی که داشتیم پیدا کردیم، رفتیم یک منبر مفصلی با حملات بسیار شدید و تند علیه رزمندگان اسلام که آقا تو رفتی تنبلی خودتو پنهان کردی پشت سر نظم، در حالی که در روایت می فرماید عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با بقیه مردم منصفانه برخورد کن، با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن نه منصفانه. چی شهردار انتخاب کردید؟ حالا جالب اینه که اون زمان برای اینکه کلمه شهردار یه اسم مقدسی به خودش بگیره اسمشو گذاشته بودن خادم الحسین. میگفتم اگر اسمشو اینو، این مال سخنرانی که سال 1365 بکنم دیگه، بله ما تو جنگ نصف اون گردان هم شهید شد خدا وکیلی، این صحبت مال اونجاست. بعد میگفتم که شما اسمشو گذاشتی خادم الحسین، گول بزنی همه رو که بله این عنوان قشنگی، 4 تا ایثارگر تو هر کدوم از چادرهای شما پیدا میشد، هیچ وقت نوبت به نظم نمیرسید، این نظم علامت تنبلی شماست، علامت بی ارزگی شماست، علامت خودخواهی شماست، این نظمی که یک سخنرانی مفصلی آقا. بعد آخرش هم روزش این بود که ملحق شد به اواخرش دیگه، بچه ها گریه می کردن، تو اون گریه ها حرفاشو من یادمه، علتی هم داره که یادم مونده، به شما میگم علتشو. گفتم که این ظرف کیو داری میشوری؟ کسی که پس فردا داره شهید میشه، تو مگه حاجت نداری؟ تو مگه با امام زمان کار نداری؟ ظرفشو بردار برو پای منبع، بگو ابن الحسن من دارم ظرف سرباز تو رو میشورم، بعد کاری میکنم نوکری اونو دارم میکنم، این میخواد بره شهید بشه، پس به من نگاه کن. آقا این بحث تموم شد و بالاخره چند روز بعد از تبلیغات لشکر اومدن با یه دوربین عکاسی. اون زمان که مثل الان نبودن که دوربین ریخته باشه دم دست همه، بعد اگه دوربین هم بود تازه باید فیلم میداشت و فیلمه باید میرفت ظاهر میشد و اوه یه مکافاتی داشت. گفت اومدم فیلم عکس بگیرم. گفتم چرا؟ گفت شنیدم اینجا بچه ها نوبت میگیرن برای پای منبع آب، برای ظرف شستن میشینن گریه میکنن، میخوان تنهایی مناجات کنن، بعد مناجات پای منبع آبه. تو لشکر پیچیده بود این قصه که تو گردان ما مناجات پای منبع آبه موقع ظرف شستن، بعد این بچه ها میخواستن تنهایی گریه کنن، نوبت میگرفتن با هم ظرف میشستن. میگفت میخوام از این عکس، از اینها عکس بگیرم. قرض این که شما اگر دقت بکنید میبینید ویژگی ایثار یه امتحان الهیه که خدا از ما میگیره. حاضرید برای همدیگه مایه بگذارید یا نه؟ ببینید برای امام حسین تنهایی مایه گذاشتن اصلا هنر نیست، اون 50% ماجراست، 50% دیگه برای هم مایه گذاشتنه. موضوع بسیار استراتژیک. قبل از ظهور ما تقریبا تو موضوع ولایت مداری کم نداریم. من بعید میدونم امام زمان علیه السلام بیاد به این جمعیت 20 میلیونی دستور بده اینا گوش نکنن. درسته؟ قبول داریم؟ پس چرا نمیاد آقا؟ ها 50% اینه، 50% اینه که حالا همدیگر رو چقدر تحویل میگیرن. این یه قصه دیگه است. خیلی سخت، خیلی سخته. شما اینجا دور همدیگه جمع کردن تمرین کنید همدیگر رو تحویل بگیرید، ببینم شما زائرین را، زائرین شما را، شما همدیگر را. اگر ما به این رسیدیم دیگه آقا میان که فرمود دست و جیب همدیگه میکنن، یعنی همین دیگه. حالا نه که انبال همدیگر رو برداریم، ولی امکاناتمون رو در اختیار همدیگه قرار بدیم. تو این زمینه جزئیاتی هست که دیگه عرض نکنم و عرضم تمام. مثلا در روایت نوشته که مؤمن اینجوریه، کار خرابی میشه تقصیر رفیقش بوده، میگه تقصیر من بود. بعد کار خوب میشه تقصیر خودش بوده، تقصیر که نه، عاملش خودش بوده، میگه کار رفیقم بود. ولی ماها معمولا اینجوری هستیم، تا کار خراب بهت نگفتم، بهت نگفتم، اینجا دقت کن تو دیا دیا میزنه تو ذوق طرف. طرف یه خوب حالا دیگه من هم به تو گفتم فلان کارو بکن، هی میزنه گردن هم دیگه. برعکس باید باشه، درسته؟ کار خوب انجام گرفت یه دفعه اعلام بکنی بگی این آقا این کار انجام داد، مثلا بنداز گردن کس دیگه. کار بد انجام گرفت مثلا تو نبودی، این که تقصیر من بود خراب کردم. ما اومدیم اینجا برای این نمایش و الا خدا براش کاری نداره. مثل قوم بنی اسرائیل از آسمون مائده بفرسته براشون، قوم از موسی سطحشون پایین بود دیگه، از آسمون براشون خدا چی میفرستاد؟ مائده، عسل میفرستاد، چی عسل، عدس میفرستاد و نمیدونم حبوبات میفرستاد، غذا میفرستاد. بعد اینا سفارش غذا هم دادن، گفتن همش یه جور میاد، باید تنوع غذایی داشته باشیم. قرآن اینا رو میفرستاد از آسمون تنوع غذا. خب این یادتون باشه این قصه که قوم حضرت موسی چی بودن که الان عامل بدبختی بشریت شدن؟ با اون گرفتاری که داشتن، قتل عامی که شده بودن به خاطر یه دونه حضرت موسی، چقدر سر بریدن از کودکانشون، چقدر مادر کشتن به خاطر به دنیا نیومدن حضرت موسی. حالا نجات پیدا کردن، تشنه‌شون تو راه دارن میرن، بفهمید میزنه چشمه آب براشون درست میکنه، میگه ما 12 قبیله اینجا دعوامون میشه، باید 12 تا چشمه بزنیم. عجب قومی بودن به خدا قسم. و ما دیگه الحمدلله الان شما که دعواتون نشده تا حالا برای آب و اینا، مثلا با هم دعوا بکنید بگید آقا اینجا باید 12 قبیله ما، گروه حراست، گروه آشپزخونه، گروه نانوایی، گروه دعوا بکنید با هم دیگه. و دعوا کردی میشه قوم بنی اسرائیل. همین یهودیه که الان دیگه آخرش به اینجا رسیدن که میدونیم کجا رسیدن، نمیتونستن با هم از یه جوب آب بخورن. چه قومی بودن؟ خب معلومه خدا بهشون میفرماد ایثار، اونی که تو امت تو اصلا پیدا نمیشه. قضا از آسمون میفرستاد براشون، دعواشون میشد. قضا از آسمون نفرستاد، گفت شما خودتون درست کنید ببینم در جریان درست کردن قضا چقدر به همدیگه محبت میکنید. من با کمال اعتقاد به منکبداران عراقی که اومده بودن ایران تو حرم امام رضا عرض کردم سرچشمه اصلی معنویت و نور سفر اربعین و حماسه زیارت ابا عبدالله حسین و این پیاده روی محبت منکبداران عراقی است در برخورد با مردم. این هم دیگه شما خودتون از برید الحمدلله. ایرانی چجوری میشه؟ فدات بشم، بفرما عزیزم نگو حالا من امروز هزار مرتبه گفتم عزیزم، چی شد؟ نه اثرشون میگذره. شما چی کار داری؟ شما به زیارت اربعین اون نگاه کن، به جزئیاتش دقت نکن. آدم خوبی، آدم بدی، آدم کجی، آدم درستی، آدم بالا شهری، پایین شهری، اینوری، اونوری، تو چی کار داری به بقیهش؟ قربون صدقه رفتن با مردم که دارید ازشون پذیرایی میکنید روشون اثر بالایی میگذاره. یه ذره برخورد خشنتر میشه، یه دفعه اون نوره میاد پایین. تمرین کنیم اینا، نه خیلی مهمه، خیلی ساده نیست. و شما رو خدا انتخاب کرده بیایید تو این پادگان این تمرین ها رو با هم دیگه داشته باشید. خانوم ها در پذیرایی از خانوم ها یه محبتی بکنن. این خانوم ها میان میرن بگن ما عجیب بود دیدیم ایرانی جماعت اهل این همه محبت، یعنی تعجب بکنن ها. برگردن آقایونی که میان پذیرایی کنن یا خدمت بکنن، آه اونجاست برو بردار، نه اونجا زنم میام برات میارم عزیزم. حالا بعد طرف ممکنه بگه نه خودم میرم برمیدارم، مثلا نذاره شما زحمت بیفتید، کم نذارید. این عزیزم جانم اینا موضوعیت داره در محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. تمرین کنید با اوج ایثار، توافق، همدلی، همزبانی شروع کنید به خدمت کردن. یک اتفاق بزرگی خواهد افتاد. این نیست که من اینا رو گفته باشم فقط برای این که چرخ موکب به چرخه، اصلا اینجور نیست، چون نیاز استراتژیک و حیاتی جامعه ماست. جامعه ما چیزی مثل حماسه اربعین کم داره. بعد حماسه اربعین خراب نشه وقتی توسط خود ما بیاییم اینجا رفتار منصفانه بخوایم با هم دیگه داشته باشیم. نه، منصفانه مالا غریبه هاست. یعنی شما تو اربعین نبودی رفتی تو اروپا، غیر مسلمان ها باهات یه رفتاری کردن، تو با اونا منصفانه برخورد کن. این مال اونجاست. ولی بین مؤمنین عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. خدا انشاءالله به همه شما توفیق بده که بتونید بهترین خدمات رو ارائه بدید و خدا انشاءالله ازتون قبول بفرماید. این همه اهل بیت الان طرفدار دارن، فداشون بشم. یه جمله روزه بخونم براتون. فداشون بشم. اهل بیت به کجا رسیده بودن تو مسیر کاروان اسارت که امام زین العابدین برگشت به یک کسی که اومد نزدیک گفت آقا من از دوستداران شما هستم، نمیتونم با صدای بلند بگم، بگو کاری هست انجام بدم. حضرت دو تا درخواست داشت، یکی این که پارچه‌ای پیشت هست، دستمالی پیشت هست. رفت آورد گفت آقا هست، چیکار کنم؟ فرمود این زنجیر رو از گردن من بردار، زیر زنجیر بگذار. میگه تا برداشتم خون تازه جاری شد روی کتف حضرت. بعد گفتم آقا جون کار دیگری؟ فرمود یه مقدار پول اگر همراهت هست. گفتم آره هست. فرمود بده به این چوبدارانی که دلم نمیاد بگم نیزه دارا، سر مطهر اهل بیت رو بالای نیزه ها قرار دادن، این سرها رو از بین زنها ببرن بیرون، اینقدر مردم به زنهای ما نگاه نکنه. حالا اینقدر طرفدار پیدا کردن اهل بیت الحمدلله، انشالله از ما قبول کنن. قبول کنن ما براشون خدمت بکنیم. اینقدر اینجا یا ابا عبدالله برای عزادارات زائران قضا درست میکنیم، اینقدر پیاده میایم تا شما ما رو به سربازی قبول کنی، قبول کنیم ما بریم تو پادگانهای شما خدمت بکنیم برای سربازان تو، برای سربازان آقا امام زمان که کار عالم رو سامان بدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز. از ما این قلیل فعالیت ها توسلات به کلمت قبول بفرما. این زیارت امسال رو خدایا مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان منوی نقطه آی آر.